تو میتونه چشمامو جادو کنه. هر شب که بیخوابم کی توی آغوشش یه جایی هست مارو وقتی خیلی بیخوابم.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 15 و همراه میشیم با همکارانمون در مجله پزشکی.
مجله پزشکی. پزشکی
به نام خدا. خانم آقایان سلام، به برنامه مجله پزشکی این هفته 29 فروردین ماه 1402 خیلی خوش اومدین. امیدوارم هر جا که هستین صحیح و سالم و تندرست باشید. گفتم 29 فروردین 1402، امروز روز ارتش جمهوری اسلامی هم هست، ارتش جمهوری اسلامی ایران که به همه در واقع نظامیان، ارتشیان، ارتشیان جان برکف خیلی خیلی تبریک میگیم این روز رو و امیدواریم هر جا که هستند موفق باشن و صحیح و سلامت و شاد و سرزنده، که امنیت این مملکت در گروه سلامت اونها هستش و صلابت اونها. خب از اون هفته تا این هفته هم که هفته پیش که خدمتون بودیم سه‌شنبه 22 باورمون نمیشد که، یعنی باورم نمیشد، همکارانمون هنوز هم همینطور در شوک هستن که وقتی هفته بعدی که امروز باشه من خدمت شما برسم، عزیزی رو به نام خانم دکتر اعتماد سعید از دست داده باشیم. یاد ایشون رو گرامی میداریم. از طرف برنامه خودمون مجله پزشکی تسلیت میگیم. در گذشت واقعا برامون خیلی سخته، در گذشت سرکار خانم دکتر اعتماد سعید که واقعا مدیر لایق، دانشمند، صبور، هر چه صفت خوب هستش بگم واقعا صداقت ایشون که از صدیقه بودن ایشون معلوم هستش، اعتمادی که ایشون به در واقع کادر برنامه ها داشتن، به در واقع میتونیم بگیم شاگردای خودشون در رادیو سلامت داشتن، خیلی مثال زدنیه و آرزو میکنیم که واقعا در بهشت برین روحشون قرین رحمت الهی باشه. خب امروز که ساعت 15:03:25 از خدمت شما رسیدیم با آقای دکتر سید مهدی طبائی، متخصص پوست و مو، رئیس مرکز تحقیقات لیزر جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران، میخوایم درباره پوست صحبت کنیم. موضوعی که میدونم که خیلی خیلی، من گفتم پوست، اینجا نوشته مراقبت های بهداشتی پوست، ولی اجازه بدیم من بگم پوست، چون میخوام راجع به هر آنچه که درباره پوست هست و برای ما مهمه که باید مراقبت کنیم ازش. نمیدونم پوست چند کیلوه، پوست بدن واقعا، یا اصلا ضخامتش چقدره دکتر؟
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه مجله پزشکی. خدا قوت و خسته نباشید خدمت شما و همه همکاران خوبتون. خیلی متشکرم که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتین که بتونیم با موضوع جذاب پوست در خدمت همه عزیزان و شنونده ها باشیم. پوست های دکتر میدونین که در واقع بزرگترین ارگان بدن هست، چه از لحاظ وسعت چه از لحاظ وزن، و در واقع اولین ارگانی هست که در مخاطره و آسیب های متعدد فیزیکی، شیمیایی و عفونی در واقع بدن هست. یعنی پوست به عنوان اولین سد دفاعی بدن ما شناخته میشه، بنابراین وظایف بسیار بسیار مهمی رو در سلامت بدن بر عهده داره.
همینطوره
که مراقبت از پوست و رعایت بهداشت پوست به معنی در واقع حفظ صحت و تندرستی پوست، قاعدتاً به حفظ تندرستی کل بدن ما میتونه که کمک شایانی بکنه.
آره، اولین در واقع یه جوری اولین سد دفاعی ما هم هست دیگه برای همه چی. خب ببینید از هر جا من شروع کنم بگم واقعا میتونم بگم سوالای خیلی زیادی. الان ما چرا ما اینقدر بهداشت پوست رو سرسری میگیریم دکتر؟ یعنی تا موقعی که اتفاقی واسمون نیفته، حتی موقعی که پوستمون خشکه یا خیلی مرطوبه یا خیلی نازکه یا خیلی کلفته، در برابر اینها خیلی واکنشی ممکنه نداشته باشیم، به خصوص ما آقایون. حالا خانوما خیلی بیشتر. چرا ما آقایون به پوستمون اهمیت نمیدیم؟
فکر میکنم بخشش به بحثای فرهنگی ما برمیگرده. یه بخشش این هست، یه بخشش این هست که ارگانی که شاید خیلی در دسترس ما هست و جلوی دید ما هست، ما خیلی نگران راجبش نداریم. یعنی فکر میکنیم که حالا پوست که به عنوان یکی از ارگان‌های مهم بدن همیشه در دسترسه و ما هر وقت بخوایم میتونیم در واقع بهش دسترسی داشته باشیم، خب احتمالاً اینجوری فکر میکنیم که خیلی چیز مهمی هم نیست. ولی ارگان‌های داخلی ما خب برای ما شاید سلامتشون خیلی مهمتر باشه. ما خیلی سعی میکنیم که مثلا آزمایش‌های دوره‌ای خون، ادرار، اینها رو برای چکاپ سلامت کبدیمون، کلیه‌مون، خونمون و قلبمون انجام بدیم.
درسته.
ولی خیلی عادت نکردیم که سلامت پوست ما مهمه، آزمایشات دوره‌ای پوست ما مهمه، معاینات دوره‌ای ما هم مهمه، و چه بسا که بسیاری از بیماری‌هایی که گاهی پرخطر هم هستن و میتونن که سلامت و جان انسان رو به خطر بیاندازن، از یک زاویه پوستی خیلی خیلی ساده که دور از چشم ما بوده و بهش اهمیت ندادیم شروع شده و الان ما درگیر مشکلاتی هستیم که بسیار بسیار میتونه برامون
مخاطره. دکتر همه بدن آزمایش داره ولی پوست آزمایش نداره. یعنی مثلا من نمیتونم برم مثلا سالی یه بار، میتونم البته برم دکتر مراجعه کنم، بله، آقا پوست من رو نگاه بکن، ولی کلا شاخصه ای داره؟ اصلا شما کی میگین طرف پوستش خوبه؟ تو خانوما که معلومه، خب میگم مثلا با این سن و سالش پوستش خیلی خوبه یا مثلا بله، شفافه یا فلان، ولی کلا پوست خوب رو به چی میگین؟
ببینید بر اساس عمل کردی که پوست برای ما داره، خب قاعدتا ما نیاز داریم که علائمی که ایجاد بیماری در پوست رو برای ما هشدار میده رو بهش توجه بکنیم. مهمترین چیز برای پوست ما ظاهر پوسته، یعنی هر گونه تغییری که در ظاهر پوست ما ایجاد بشه، اهم از تغییر رنگ یا تغییر شکلی که در پوست ما یا ایجاد زایه جدیدی در پوست ما باشه، قاعدتا یک علامت هشداره که خودش میتونه یه تست پوستی باشه. بنابراین معاینه دوره پوست، اینکه خودمون با چشم پوست خودمون رو ببینیم، هر چند وقت یه بار کل بدن خودمون رو ببینیم، نه تنها مناطقی که باز هستن رو جلوی دید ما هستن، بلکه تمام نواحی که در واقع ممکنه که خودمون به تنهایی هم نتونیم ببینیم، با کمک یک فرد دیگه یا استفاده از آینه بتونیم در واقع تمام نقاط پوستمون رو به صورت دوره‌ای نگاه کنیم. و هر نوع تغییری تو این ظاهر پوست ما احساس کردیم، که حتی میتونه تغییرات بدون علامت باشه، یه زمانی هست که شما زاویه پوستی دارید که این زاویه پوست همراه با یک علامتی است، مثل خارش،
آره،
مثل سوزش، و اینها خب یه علامت هشدار ما ممکنه توجه بکنیم و مراجعه بکنیم. ولی بعضی زایات هستن که مخصوصا در اوایل هیچ علامتی ندارن، علائم در واقع حسی ندارن، بنابراین اینا رو فقط با نگاه کردن ما میتونیم تشخیص بدیم. بنابراین معاینه کردن پوست به صورت دوره‌ای توسط خود شخص و توسط درمانگر مربوطه خب یک جزء مهم چکاپ پوستی ما محسوب میشه.
بسیار خب. اون چیزی که مردم خیلی در پوست بهش توجه دارن، فکر کنم انواع خالها هستش، هایپر پیگمنتاسیون ها مثل لک و اینجور چیزا.
بله.
حتی ممکنه هایپو پیگمنتاسیون. چی میشه معنیش؟ یعنی که کمرنگی و پررنگی پوست.
دقیقا. ببینید پوست طبیعی ما و پوست سالم ما رنگ مخصوص به خودشو داره که در همه افراد بر اساس نژادهاشون ممکنه این رنگ ها متفاوت باشه، ولی معمولا پوست یک دست هست رنگش. یعنی ممکنه ما در واقع نژاد سفید پوست داریم، نژاد در واقع سیاه پوست داریم و رنگین پوست داریم که در واقع زرد پوست هم بهش میگن. بنابراین بر اساس نژاد ما یه رنگ یک نواختی وجود داره که در همه اون نژاد در واقع نرمال تلقی میشه. هر رنگی به جز رنگ زمینه‌ای پوست که تعیین کنندش نژاد هست، اگر در پوست ما ایجاد بشه ما این رو به عنوان یک لک پوستی میشناسیمش. این لک ها میتونن رنگ های مختلفی داشته باشه، این لک ها میتونن پررنگ تر از پوست باشن، میتونن کم رنگ تر از پوست باشن و حتی میتونن به رنگ دیگری باشن غیر از کم رنگی یا پررنگی. مثلا لک های قرمز رنگ ما داریم، لک های آبی رنگ داریم، حتی زایاتی داریم که حالت سبز رنگ داره. یعنی هر رنگی غیر از رنگ پوست طبیعی ما قاعدتا نشونه از یک بیماری میتونه باشه، نشونه از یک عارضه میتونه باشه که باید حتما مورد بررسی و معاینه قرار بگیره. رنگ پوست ما رو چی تامین میکنه؟ سلول های در داخل پوست داریم به نام ملانوسیت یا سلول‌های رنگدانه ساز که اینها رنگدانه‌هایی رو تولید می‌کنن بر اساس ژنتیک هر فرد. این تعداد تولید این رنگدانه‌ها و ظرفیت انتقالشون به سلول‌های سطحی پوست ما که رنگ ما رو تعیین می‌کنه. هر عاملی که باعث اختلال در کارکرد این سلول‌ها باشه، این که باعث بشه این سلول‌ها پرکار بشن یا کم کار بشن یا اینکه از بین برن، غالباً ایجاد تغییرات رنگی یا پیگمان پوست رو می‌کنه که به صورت لک‌های تیره یا لک‌های کم رنگ‌تر ممکن تظاهر بده.
دکتر من این دست منه بچه ها من نشون میده تو که یعنی پوست من خشکه یا مرطوبه؟ بله. نرماله؟ اصلا خشک بودن و مرطوب بودن و نرمال بودن با هم فرق داره؟
بله بله، نکته خوبی رو اشاره کردید. واقعا یکی از اصولی ترین آگاهی هایی که ما باید پیدا بکنیم تا اینکه بتونیم بهداشت و سلامت پوستمون رو بهتر تعیین کنیم که جنس پوست خودمون رو تونیم تشخیص بدیم. ما به صورت کلی در واقع چهار دسته پوست ها رو تقسیم بندی میکنیم. یک دسته خب پوست های نرمال هستن. پوست نرمال پوستیه که در واقع میزان تولید فاکتورهایی که باعث سلامت پوست میشن، از جمله چربی هایی که به صورت طبیعی در پوست همه ماها ترشح میشه و این چربی ها باعث حفظ رطوبت، آب، لطافت و شادابی پوست ما میشه. قطعا یه پوست نرمال پوستی است که از این بابت در یک سطح تعادلی قرار داره. هر عاملی که باعث بشه که میزان تولید یا حفظ و نگهداری این چربی های تولید شده پوست ما زیادتر یا کمتر بشه که عوامل مختلفی داره بهش اشاره خواهیم کرد، در برابر ممکنه با پوست های مواجه بشیم که پوست چرب یا پوست خشک ازش نام میبریم. بنابراین دو دسته دیگه علاوه بر پوست نرمال، پوست های چرب هستن و پوست های خشک. افرادی هم هستن که پوست دوگانه ای دارن، یعنی حالت مختلط داره، نقاطی از پوستشون خاصیت چربی داره، چه افزایش تولید چربی داره، نقاطی دیگه در واقع حالت خشکی پوست رو داره. بنابراین برای مراقبت پوست و سلامت پوست ما باید اول بفهمیم که جزء کدام یک از این چهار دسته هستیم و کدام نقطه از پوست ما در واقع ممکنه که به صورت مختلط باشه. بر اون مبنا در واقع دستورات بهداشتی مختلفی رو باید رعایت بکنیم.
یعنی مثلا شما میگی اگر فرد پوستش مثلا چروک داشته باشه،
بله،
این الان پوست خشکه.
حالا چروک پوست
دسته بندی چجوری اصلا توی پوست چرب و خشک؟ یعنی براق بودنشه یا
در واقع افزایش ترشح چربی؟
آها،
افزایش ترشح چربی تو
من چجوری تو آینه خودم رو ببینم؟
خب
که
افراد معمولا خودشون خیلی وقتا متوجه میشن. کسایی هستن که معمولا وقتی حمام میرن گزارش میکنن که چند ساعت بعد از حمام گذشته دوباره پوست صورت ما یا پوست سر ما چربی داره، انگار که ما اصلا شستشوی انجام نشده. این نشون دهنده این هست که احتمالاً افزایش ترشح سبوم یا چربی توی پوست زیاد هست. افرادی هستن که بعد از استفاده از حمام احساس کشیدگی، احساس سوزش، احساس خارش روی پوستشون دارن و حتی ممکنه که دچار التهاب بشن. اینها افرادی هستن که اگر با حمام‌های نرمال و معمولی یا شستشوهای معمولی دچار این عوارض میشن، احتمالاً پوست خشکی دارن که بعد دست و
خب اینا که همینجا حموم رو نگه داریم، این پوست خشکی میره حموم چه آبی باید بریزه رو خودش؟
ببینید آداب حموم کردن برای پوستای خشک این هست که اولا لازم هست که حتما ما از یک آبی استفاده کنیم که دمای متعادلی داشته باشه، یعنی نه خیلی سرد باشه نه خیلی گرم باشه. هر دو اینها برای پوست آسیب سا هستن. مهمتر از اون این هست که تعداد دفعات شستشو و حمام کردن ما باید تنظیم بشه. تو افرادی که پوست خشک دارن باید خیلی خیلی رعایت بکنن که حمام روزانه برای اونها ضرر داره. سعی کنن که حماماشون به حداقل برسه.
آقای پیمانی توجه کن، خب
بین 2 تا 3 بار در هفته در واقع توصیه میشه که افرادی که پوست خشک دارن بیشتر از حمام استفاده نکنن. حتی مدت زمان ماندن در حمام خودشون هم باید کنترل بکنن. یعنی تماس مداوم با آب برای افرادی که پوست خشک دارن، خود آب چون که میدونه آب خالص نیست، آبی که ما استفاده میکنیم خالص نیست، املای مختلفی داخلش داره، ناخالصیایی داره که همه اینها روی پوست ممکن ایجاد تحریک بکنه. خیلی وقت افراد میگن من حمام نمیرم، شوینده استفاده نمیکنم، فقط یه دوش میگیرم میام بیرون و فکر میکنه با تکرار این عارضه پوستش کم میشه، در صورتی که این بدتر میکنه کارو، چون خود اون آب خاصیت
میگن حرف حرف میاره، حالا گفتن شما هم میاره. این که میفهمه شوینده، شوینده چی استفاده
کنه؟ دقیقاً نکته بعدی که من میخوام اشاره کنم همین هست. تو آداب شستشوی ما که برای ما خیلی مهم هست، باید بدونیم که با توجه به نوع پوستی که داریم از چه شوینده استفاده کنیم. ما شوینده هایی که خاصیت قلیایی دارن، یعنی بازیان، پهاششون پهاش بالایی هست، اینها شوینده‌ای هستن که پوست رو بیشتر خشک میکنن. صابون‌های معمولی، این صابون‌هایی که قدیما درست میکردن به صورت سنتی، اینا صابون‌هایی هستن که حتی اکثر خشکی و حتی اکثر پاک کنندگی از اون بر دارن. افراد حس میکنن وقتی با این صابون‌ها شستشو میکنن بدنشون خیلی تمیز میشه. چرا تمیز میشه؟ چون صابون‌ها به دلیل خاصیت قلیایی که دارن چربی‌های سطح پوست رو به صورت بسیار بسیار زیادی از بین میبرن و چون پاک کننده چربی قوی هستن، خب افراد فکر میکنن تمیزتر شدن. در صورتی که اینها مخصوصا تو افرادی که پوست خشک دارن باعث آسیب میشه، چون توانایی جایگزینی پوست برای چربی هایی که به استفاده از شوینده از بین رفته خیلی خیلی پایینه.
پس اینجوری که میگه پوست خاصیت اسیدی داره؟
تقریبا میتونیم بگیم پوست خاصیت نسبتا پهاش نرمال پوست، پهاشی که نزدیک اسیدی است، یعنی زیر خونسا است. بنابراین صابون های طراحی شده یا شوینده های طراحی شده که به پهاش پوست نزدیکتر هستن و سازگارتر با پوست ما هستن. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی اینا رو استفاده میکنیم، خیلی از افراد که پوست خوش دارن، وقتی ما توصیه میکنیم که از سیندت ها استفاده کنن یا از صابون های بار استفاده کنن که در واقع شوینده های غیر صابونی هستن که پهاش ملایمی دارن استفاده کنن، شکایتشونه که پوست ما تمیز نمیکنه، کف نمیکنه.
آره اینا تمیز نمیکنه.
این عادت فرهنگیه دیگه. یعنی این عادت به دلیل مواجهه ما با انواع شوینده ها زمان کودکی هست که این تو فرهنگ ما استفاده شده. ما هدف ما از شستشو پوست ما چی هست؟ هدف از شستشو این است که چربی های پوست ما به حد متعادل برسه، یعنی نه خیلی کم بشه نه خیلی زیاد بشه. دومی که آلودگی ها، باکتری ها، عفونت هایی که در طول روز با پوست ما در تماس بوده اونها زدوده بشه. ما با این هدفمون، با استفاده از این شوینده های مخصوصی که حتی کف نمی کنن، به این دو تا هدف میرسیم. بنابراین نیازی نیست که حتما ما
روش هم ننوشه پهاش چنده. مثلا من میرم از سر کوچه‌م اسقر آقا مثلا یه بقالی داره خرید کنم، بعد میگم آقا یه صابون بده دیگه، اون بله. یه شامپو تخم مرغی به من میده، یه صابون هم از همین صابونا که حالا اسمشو نمیارم اینا بهم میده، ولی روش ننوشته مثلا این صابونه مثلا پهاشش چنده.
برای اینکه در واقع این عدد پهاش ممکنه که یه مقدار انتخابش سخت باشه برای مردم، شرکت ها اومدن یه توافقی کردن که محصولاتی متناسب با انواع پوست تولید کردن. یعنی اینکه اگر شما مراجعه به داروخونه ها داشته باشین، اگه پوست خشکی دارین، قاعدتا وقتی بگین شوینده ای برای پوست خشک میخوام، محصولاتی بهتون معرفی میکنن که همون پهاشو داره، لازم نیست شما عددشو بدونین. اونها روش نوشته شوینده مخصوص پوست چرب، مخصوص پوست خشک، مخصوص پوست نرمال. همه اینا بود.
بسیار خب، خیلی ممنون. منظور شوینده آقای دکتر وایتکس و نمیدونم این چیز شوینده های شوینده پوست منظورم بود. نریم بگیم آقا مثلا فلان مارکو به من بده پهاشش هم بشه. خب بریم یه قسمتی رو گوش بدیم، با هم یه تنفسی هم داشته باشیم، برگردیم.
سؤال از شما، پاسخ از کارشناسان حاضر در مجله پزشکی. رادیو سلامت.
خیلی ممنون که داریم ما رو میشنوید. ساعت 15:18:29 هستش. من در خدمت آقای دکتر سید مهدی طبایی، متخصص پوست و مو، رئیس مرکز تحقیقات لیزر جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. خیلی بحثمون به قول معروف گل انداخت، به خاطر اینکه از هر جایی درباره پوست گفتیم، درباره پوست خوش آقای دکتر گفتن، در مورد شوینده ها گفتیم، ولی در مورد پوست خوش گفتین که آب گرم نزنن،
آب سردم خوب نیست.
حالا برای پوست چرب چی خوبه دکتر؟ اصلا پوست چرب چیه؟ یعنی
ببینید، پوست چرب معمولا پوستی هست که به دلایل مختلفی که از جمله بیشتر دلایل سنی ما براش داریم، یعنی هولوش بلوغ، با توجه به ترشح هورمون‌های جنسی، قدرت سباسه، قدرت ترشح کننده چربی پوست ما هم تحت تاثیر بخشی از این هورمون‌ها قرار می‌گیرن و افزایش تولید چربی پوست رو ما داریم. بنابراین اغلب کسایی که پوست چرب دارن نوجوان‌ها هستن و جوانان هستن، تو این سن و سال هستن و در نواحی خاصی از صورت و بدن این تجمع چربی و پوست چرب بیشتره که میتونه آرزوهایی به همراه داشته باشه. پوست چرب مکان مناسبی است برای رشد و تکثیر در واقع انواع میکروب‌ها، از جمله عفونت‌های قارچی، از جمله عفونت‌های باکتریایی که در واقع میتونه تظاهرات بالینی مختلفی از جمله التهابات، جوش‌های پوستی رو رقم بزنه و مشکلاتی از بابت سلامت پوست و از بابت کیفیت زندگی یا اعتماد به نفس افراد مختلف رو تحت تاثیر قرار بده. کسایی که پوستای چرب دارن، نکته که وجود داره، باید از شوینده‌های مناسب اولا استفاده کنن برای بهداشت پوستشون، چرا که اینها پوستای چرب توانایی جذب آلودگی ها رو خیلی بیشتر داره. بنابراین آلودگی هایی در طی روز با اونها ما در تماس هستیم، مثل گرد و غبار مختلف، مثل آلودگی هایی که در هوا ممکنه وجود داشته باشه، همه اینها جذب پوست ما میشه، یا وسایل آرایشی، کرم های آرایشی بهداشتی که استفاده میکنیم روی پوست بیشتر ماندگار میشه و این باعث میشه که منافذ پوست بسته بشه و این منافذ بسته محل تکثیر باکتری ها و ایجاد التهابات و جوش های مختلف میشه.
حالا اینایی که منافذشون بازه، منافذ باز در واقع دارن، خیلی ها که در واقع به کلینیک های شما مراجعه میکنن شکایتشون از همین منافذ باز هستش و میگن آقا مثلا این پوست من منافذش باز هست و اینا، چجوری میتونی منافذ اصلا منافذ باز باشه بهتره منافذ پوستی یا منافذ بسته باشه؟ اینو ما
ببینید، منافذ پوستی که ما تو علم درماتولوژی ازش صحبت میکنیم، منافذ پوستی اصلا به صورت نرمال و طبیعی در روی پوست آدم وجود داره و برای سلامت پوست لازمه که این منافذ باز باشه. این منافذ منافذی هستن که معمولا با چشم دیده نمیشن، این از ظاهری به این آسونی ما نمیتونیم ببینیم.
یه چیزایی رو ما بعضی موقع اطراف بینی میبینیم که حالت بله. منافذ مثلا انگار با نوک سوزن تگرد مثلا زده باشن تو پوست بله. اون مثلا سوزن ها یه همچی چیزی معلوم، اون
منافذ نرمال پوستی با چشم قابل دیدن نیستن. ولی باز بودن اونها برای ما مهمه. هر اختلالی که در این منافذ چی هستن، این منافذ محلی هستن که ریشه مو معمولا از اونها بیرون میاد. درسته. و اغلب غدد سباسه یا غدد ترشح کننده چربی ما هم متصل به همین منفذن.
درست.
بنابراین چربی خودشون رو برای اینکه بتونن به سطح فوقانی پوست برسونن و باعث لطافت پوست و در واقع حالت سلامت پوست رو بتونن تامین بکنن، از این منافذ باید خارج بشه.
خب
این منافذ به هر دلیل اگر بسته بشه، به خاطر آلودگی هوا، به دلیل عدم رعایت بهداشت، به دلیل بحث‌های هورمونی که ما داریم، اختلالی اگر توی این منافذ ذره‌بینی یا میکروسکوپی درست‌تر هست که من بگم به وجود بیاد، باعث تجمع سوم زیر پوست میشه،
سوم
چربی زیر خب. پوست میشه که اون باعث التهاب و ایجاد جوش و داستانای بعدی ما تو حتی بیماری آکنه میشه. ولی منافذی که بیمارا شکایت دارن ازش معمولا منافذی هست که در واقع یک حالت غیر نرمال هست، یعنی ناشی از افزایش بیش از حد ترشح چربی پوست ما هست و تو سن بالاتر ممکنه به دلیل شلی افتادگی، کاهش خاصیت کلاژنی پوست، یعنی پروتئین هایی که پوست رو قوام و استحکام پوست رو به نوعی تعیین میکنن، کاهش کیفیت اونها در اثر عوامل مختلف ممکن باعث ایجاد این منافذ باز بشه.
خیلی خب، من دکتر رو معرفی کنم. دکتر آقای ما داریم با آقای دکتر سید مهدی طبایی، متخصص پوست و مو، رئیس مرکز تحقیقات لیزر جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران صحبت میکنیم. سوال درباره پوست دکتر خیلی زیاده، ولی من برش برش میرم، شما هم کوتاه کوتاه بگین چون خیلی زیاده. میخوایم بریم سراغ آکنه ها. یکی از مواردی که به خصوص در جوونا، یعنی افرادی که تازه بلوغ میشن و اینها، خیلی زیاده و میبینیم همین آکنه ها هستش. حالا راجع به کهیرهایی که توی فروردین مردم میزنن خیلی داریم میبینیم، خارش هایی که تو فروردین ما وجود داره و اینا هم صحبت میکنیم. از آکنه شروع کنیم، موافقی؟ آکنه رو بگیم، کهیر رو بگیم، راجع به ملاسما و کلاسما و اینها هم صحبت کنیم و بریم جلو همینطوری با هم. آکنه چرا به وجود میاد؟
آکنه در واقع بیماری هست که به نام جوش بلوغ یا جوش غرور جوانی ازش نام میبریم. جالب اینجاست که بدونید تقریبا آمارها نشون داده که بالای 90% افراد در سنین نوجوانی و هلوهوش بلوغشون از این آرزه رنج میبرن و این آرزه درجات مختلفی داره. میتونه از موارد خیلی خیلی خفیف باشه، در حد در واقع جوش های زیر پوستی که حالت سفید رنگ یا حتی سیاه رنگ دارن در نواحی مرکزی صورت، مثل روی بینی، اطراف بینی، پشت لب.
چه به بینی من نگاه میکنم من خب.
و پیشانی در واقع جاهایی هست که آکنه معمولا شروع میشه. چرا؟ چون غدد چربی ساز ما توی پوست اینجاها بیشتر هست. و میتونه تا موارد شدیدتر باشه، یعنی این جوش های زیر پوستی تبدیل به جوش های قرمز رنگ بشن، جوش های چرکی بشن، گاهی اوقات تبدیل به دونه های درشتری میشن که ما بهش میگیم پاپول، نودول و کیست، گاهی اوقات کیست میشن. ترشحات چرکی، ترشحات بدبو میتونن توی صورت، توی بدن، مناطق مختلف رو درگیر بکنن. که حتی موارد شدید اون متاسفانه بسیار بسیار به نوعی آزاردهنده است، هم برای خود شخص هم برای خانواده میتونه باشه. علت های مختلفی رو برای ایجاد آکنه براش در نظر گرفتن، ولی واقعیت اینه که علت سنی در واقع بزرگترین علت هست. جنس پوست افراد، کسایی که علاوه ژنتیکی افرادی هستن که ترشح چربی بیشتری دارن، یعنی پوستشون چرب هست، اینها بیشتر توشون. اختلالات هورمونی، بعض وقتا غذاها یا رژیم غذایی که ما میخوریم میتونه در تشدید زایات آکنه مؤثر باشه. بنابراین توصیه میشه که رژیمایی که خیلی شیرین هستن، خیلی چرب هستن یا پر کالری هستن رو اجتناب بکنن افرادی که آکنه دارن. و مهمتر از همه این است که بهداشت پوست رو باید اینجا اینها رعایت بکنن، برای اینکه بتونیم زایات رو تا حدی در واقع کنترل بکنیم. استفاده از شوینده های مناسب، استفاده از کرم هایی که میتونه اون منافذ میکروسکوپی پوست ما رو باز نگه داره، مثل انواع لایه بردارهایی که به بیماران ما میدیم و تجویز میکنیم، میتونه کمک بکنه به اونها. و در موارد شدید خب داروهای خوراکی مختلفی هم هست که ما میتونیم به اونها توصیه بکنیم. نکته‌ای که وجود داره این هست که خیلی وقتا افراد در خانواده ها به صورت سنتی بیماری آکنه رو یک بیماری طبیعی میدونن و میگن این طبیعیه، ولی متاسفانه باید بدونیم که سهل‌انگاری در درمان بیماری آکنه میتونه منجر به عوارضی بشه که گاهن به صورت مادام العمر روی پوست فرد باقی میمونه و ما کار زیادی براش نمیتونیم بکنیم، از جمله اسکارهایی که ناشی از آکنه هستن، یعنی فرو رفتگی های پوستی که در اثر ایجاد جوش هایی که در صورت مخصوصا به وجود میاد. اینها رو متاسفانه ما خیلی وقتا نمیتونیم کامل درمان بکنیم و تا آخر عمر میبینید که افراد میتونن که تحت تاثیر این داستان قرار بگیرن. غیر از حالا این بدشکلی هایی که در پوست ممکنه ایجاد بکنه، خب کاهش کیفیت زندگی هست، کاهش اعتماد به نفس افراد هست، سن بلوغ، سن نوجوانی، سنی است که به حال ارتباطاتی که افراد با همکلاسی های خودش، با همبازی خودش داره خیلی زیاد هست و اینها به نظرم باید خانواده ها خیلی توجه بکنن به درمان آکنه فرزندانشون.
بسیار خوب. دکتر طبایی، راجع به ضد آفتاب ها هم به ما بگین، به خصوص آقایون در ایران، حالا من صحبت میکنم، خیلی کم از ضد آفتاب استفاده میکنن.
بله.
آفتاب چه خطری برای پوست داره؟
ببینید، آفتاب اشعه‌ای هست که در واقع ثابت شده که این اشعه میتونه تغییراتی در دی ان آی سلول ما به وجود بیاره. یعنی این که طیف های مختلفی از اشعه آفتاب شناسایی شده که این طیف ها اگر به صورت مستقیم به سلول های ما، سلول سالم ما تابیده بشه، با ایجاد این تغییرات میتونه سلول ها رو مستعد بکنه به حالت های سرطانی و این یک مورد ثابت شده تو علم پزشکی است. به همین خاطر هست که مواجهه با نور آفتاب و هر نوری که از جنس نور آفتاب هست، مثل استفاده از دستگاه‌های سولاریوم، به هیچ وجه توصیه نمیشه در حوزه پزشکی. ولی متاسفانه این هم از لحاظ فرهنگی فکر میکنم که ما نیاز به کار بیشتری داریم. خیلی‌ها یا نمیدونن این مطلب رو یا خیلی توجهی بهش ندارن و فکر میکنن که برای ما اتفاق نمیافته، ولی واقعیت اینه که جزء ریس فاکتورها یا فاکتورهای خطر بسیار بسیار بالا برای سلامت پوست ما است. علاوه بر این که در واقع اشعه آفتاب به عنوان یک عامل سرطانزا در پوست ازش نام برده میشه، حتی خاصیتی که برای پوست در نظر گرفتن به عنوان سد دفاعی پوست به این خاطر هست که ما این اشعه نتونه به ارگان‌های داخلی ما برسه. چرا؟ چون اگر از پوست ما اشعه رد بشه و به سلول‌های عضله، به سلول‌های داخلی بدن ما، سیستم گوارش ما غیر برسه، تو اونها هم میتونه حتی سرطان ایجاد بکنه. خوشبختانه پوست مانع نفوذ این اشعه میشه و پوست با ساختن رنگدانه جلو نفوذ این اشعه رو میگیره. یعنی کسایی که میرن در معرض آفتاب قرار میگیرن و دچار حالت برونزه میشن یا تنینگ پوست میشن، اینها
میشن؟
تنینگ، تن کردن، برونزه کردن،
برونزه کردن،
یعنی پوست حالت برونزه پیدا میکنه. این یک مکانیسم دفاعی هست که پوست ما تحت استرس ایجاد میکنه، یعنی پوست به دلیل تابش، برای اینکه نذاره این تابش زیاد جذب بشه، رنگدانه تولید میکنه. حالا جالبه که ثابت شده تو تحقیقات که آفتاب گرفتن به بهانه تأمین ویتامین دی به هیچ وجه مورد تایید نیست. به دلیل اینکه ویتامین دی که از طریق پوست قرار تامین بشه در عرض حداقل 15 تا 20 دقیقه تابش اشعه آفتاب به سطوح باز بدن ما مثل سر صورت ما، پشت دست ما یا حتی ساعد ما در عرض 15 دقیقه اون ویتامین بدن دی بدن ما تامین میشه که معمولا همه ماها در طی روز مواجه با این دوز اشعه آفتاب هستیم. بنابراین به هیچ وجه این بهانه درستی نیست که به خاطر تامین ویتامین دی ما آفتاب بگیریم. حتی سازمان بهداشت جهانی با فراتر از این رفته و توصیه کرده که حتی همون 15 دقیقه هم لازم نیست شما در مرز آفتاب باشید در تامین ویتامین دی، چرا که مکمل‌های ویتامین دی ارزان قیمت هستن، در دسترس هستن، بدون عارضه هستن و با خوردن قرص‌های روزانه اونها وقتی ما میتونیم تامین